بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. همینطور که از عنوان بحث روشن است، موضوعی که بناست خدمت عزیزان شروع کنیم اصلش اینه که انسان اگر فعالیت‌های فکری و فرهنگیش رو دانسته مدیریت نکنه، به مرحله‌ای میرسه که میبینه اون نتیجه‌ای که باید بگیره رو نگرفته است. اگه عنایت بفرمان به عنوان کتاب، ذیل اون عنوان یک سطری هست به این شکل: گذار از ساحت علم حصولی به حیات علم حضوری. این مقصد اصلی ما در این کتاب است. خب میدانید که یک بعدی انسان داره که میتونه با مطالب و معارف ارتباط مفهومی پیدا کنه. اینا در بحث یک کمی روشن میشه. بعدم بداند که ملکی هست، بداند که خدایی هست، ولی یه بعد دیگه داره که میتونه مرتبط بشه. نه بداند، بیابد. تو دل بحث چند جا این موضوع رو مطرح میکنیم انشاءالله، که خدا دانی داریم و خدا داری. خب خدادانی لازم است، ولی توقف در خدادانی این یه نوع حیله است. به قول حضرت امام، تلبیس ابلیس شقی است که آدم فکر کنه چون میداند خدا را، خدا را یافته است. این تیتر که گذار از علم از ساحت علم حصولی، یعنی علم حصولی میخوایم، یعنی باید بدانیم اما بعدش گذار کنیم تا بیابیم. شاید اگه از من بپرسید تا انتهای بحث، اگه ما حالا بر فرض اومدیم ما بحثم خوب دنبال شد و تونستیم هم اون جنبه های عملی قلبیش رو عملی کنیم، خب چی؟ ما همه حرفمون تو این بیت هست: هیچ کس را نامدست از دوستان، بیگذار از ملک صورت، ملک معنا در میان. یعنی بنا اینه، حالا میتونیم یا نمیتونیم نمیدونیم. آیا میشه به جایی رسید که به جای این که با مفهوم و صورت ما فقط به سر ببریم، بیایم زوال ملک صورت بکنیم، با خود حقیقت مرتبط باشیم؟ دارم ادعای بحث رو بابش آواز بکنم. شما مثلا در دعاها دارید که همون دعای سحر عزیز: اللهم اینی اسألک من بهائک. خود بهای پروردگار یه چیزیست و ما باید با نور بهای پروردگارم میشه مرتبط شد، یا همیشه باید آثاری پیدا کرد که جلوه اون بها هست. ببینید شما الان با حرکت دست من حیات را میفهمید، میفهمید دست من حیات داره، ولی واقعا سیر به اینجا باید فقط منتهی بشه یا خود حیات یک حقیقت است و میشه با خود حیات مرتبط بود، یعنی ملک صورت زایل بشه خود حیات مرتبط آدم باش بشه. ما عرضمون این است که تا کسی در فعالیت‌های فکری و فرهنگی به این افق نیندیشد و برنامه برای چنین افقی و انسبات چنین نگاهی با حق به حقیقت پیدا نکنه، در میانه راه هست و اصلا نرسیده است تا بخواد زندگی را شروع کند. اول قدم آن است که او را یابی، آخر قدم آن است که با او باشی. قل اگه آدم از اول قدم تا آخرین قدم فقط کارش در حد او یابی شد، که کی میخواد زندگی کند با او؟ تو بحثم روشن میشه منظورمون از فعالیت‌های فرهنگی یعنی همون فعالیت‌های قدسی که ما رو به حقیقت متصل میکنه. این تفریحاتی که عنوانش رو گذاشتیم این روزا از مشروطه به بعد تو کشور ما واژه فرهنگی به این واژه‌های خاصی که بیشتر سرگرمیه تحول پیدا کرد، اینجور نبود. معنی حقیقی فعالیت فرهنگی یعنی فعالیت های قدسی که انسان را متذکر عالم قدس میکند و قلب را متصل به عالم قدس میکند. پیشنهاد اولم اینه که دوستان با حوصله مقدمات کتاب را که یه مقدمه از گروه فرهنگی المیزانه، یه مقدمم از خود مؤلفه، با حوصله بخوانید. نگرانم نباشین که بعضی قسمت ها مبهم میمانه. همینه، چون اگه مبهم نبود که کتاب بر پایش پایه‌گذاری نمیشه، تو دل کتاب روشن میشه. ولی این که من تاکید دارم مقدمه رو با حوصله بخونید و تمام کتاب تو مقدمه هست، به این جهت که انتظاری که باید از متن داشته باشیم از اول مشخص باشه که ما بناست چه چیزی را از متن گیر بیاریم. این خیلی مهم است که به اصطلاح میگن بار و رسالتی که متن داره درو ما بدانیم. پس انتظارمون مشخص است که واژه ها و جملات به کجا اشاره داره و روی کردش به کجاست. نکته دوم تو خود مقدمه میگه ما بحثمون حداقل دو مقدمه میخواد، یعنی عزیزانی که این دو مقدمه را نشناسن مجبورن اگه بخوان بحث ادامه بدن برن اون دو مقدمه را کار کنن. حداقل یکی بحث ده نکته در معرفت و نفسه که باید با حوصله بحثش را گوش داد، یعنی کتاب رو گذاشت جلو و ده جلسه رو کتاب بحث شده است، اون حداقل بحثه که باید عزیزان کار کنن. بعدم برهان صدیقین، یعنی برهان صدیقین باز اونم مثل همین کتاب درسیه، یعنی کتاب از برهان تا عرفان رو باید عزیزان تهیه بفرمان، اون صوتش هم حالا بگیرن و باید کتاب درسی رو کار کرد روش. علتش هم مشخصه، چون شما میدونین که تا با خود معنویت آشنا نشید با حقیقت یک پدیده مجرد اصلا تذکر ها فایده نداره. ما اشاره به کجا میخواییم بکنیم؟ میگن اونا، من زیاد تکرار کردم که میگن جناب به اصطلاح قدیس عالم خاور دور بودا اشاره کرد با انگشتش به عالم بالا که خدای را، بعد بسیاری از افرادش به انگشت بودا نگاه کرد. یعنی این به انگشتش نگاه میکنن که این چرا دراز میکنه باید. چرا اینا مثال میزنیم؟ چون اساسا اگه کسی تصوری از پدیده مجرد نداره، اصطلاحا میگن تقلیل میده مطلب را، میاردش در حد محسوس، این هیچ وقت که نمیتونه با حقیقت مرتبط بشه. بحث ده نکته در معرفت و نفس سعی میکنه که یه خودی که ما داریم که عین تجرد است و آزاد از شخص و جسم و این چیزا، خودش خودشه، اون روشن بشه که تو کتاب آشتی با خدا بحث میشه انسان فقط هست. توی برهان صدیقین تو موضوع وجود هست، با وجود، با خود وجود، نه موجود. اینا اگه کسی نتونه از این چیزا بگذره که اصلا نمیتونه وارد فهم معنویت بشه. فهمی که منظور من است فهم حضوری و وجودی. بس بلا و رنج بایست و وقوف تا رهد این روح صافی زین حروف. بنابراین پس از همین حالا عزیزان تکلیفشون رو مشخص کنن. واقعا اینو خواهش میکنم، حتی من نظرم است که بعضی از رفقا که یا حالا دوستانی که اومدن جلسات قبل ولی نتونستن این مسئله رو حل کنن، که باید آزاد بشیم از مفاهیمی که حجاب حقیقت هست. صد جلسه هم بیان اینا بر خیال خود میتنند، یعنی اینا در واقع نیومدن که از ساحتی عبور کنن به ساحت دیگه وارد بشن، بلکه عکسش، همه چیز را میارن تو ساحت خودشون، در واقع ایزوله میکنن مطلب را از حقیقت خودش در میارن، خارج میکنه. من تأکیدها رو بترسم شما را خسته کند، برمیگردیم به من. حالا باز تأکیدم اینه که انشاءالله مقدمات را با حوصله مطالعه بفرمان. در صفحه 27 کتاب شروعش با آیه مشهور سوره فاطره. ببینید قرآن چطوری مورد خطاب ما را قرار میده. حضرت رب العالمین میفرمان من کان یرید العزه، خیلی تعبیر عجیب، میگه آقا کسی هست که میخواد به مقام عزت برسد. عزت هم گم نکنید، بعدن تو کتاب بحث میشه آخر آیه گفته یعنی چی؟ یعنی پوچی گرفتارش نکنه. عزت نه یعنی مثلا این عزت های اجتماعی، یه حرف اصلا یه حرف ها نیم. دلش خود آیه، من آیه را اول یه بار ترجمتن میخونم، من کان یرید العزت، آقا هر کس که اراده کرده است عزت را، فلله العزت و جمیعا، تمام عزت مال خداست. فقط خواهش میکنم از ذهنیات قبلی خودتون رو آزاد کنید، یه عزت حصولی و اجتماعی و تشریفاتی و اعتباری که برای خدا معنا نمیده که. خدا عین العزه است. عین العزه یعنی چه؟ مثلا شما در دعاوتون میگون چی؟ خدایا به نور عزتت، به جلال عزتت، یعنی عزت تجلی میکنه بر قلب آدم. خدا عین عزت است، همینطور که عین علم است. خدا تجلی کنه قلب منکشف میشه نسبت به حقایق، نه اینکه خدا بیاد اینجوری تعلیم بده که آقا اینو یاد گیر اینو یاد نگیر، نه، تجلی عین العلم. چون به اصطلاح فیلسوفا خوندین دیگه که خدا که یه صفت نداره یک ذات، این که دوگانگی میشه، ذات و صفت خدا که دوتا نیم، یه خدا نداریم یه علم، یه خدا نداریم یک حیات، عین حیات که عین علم است، که عین سمیعیت است، عین بصیرت است، اینو میگن خدا. خدا را گاهی آدم داره در جایی میگردد که اصلا اونجا نیست، بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدایان که. چرا؟ برای اینکه گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. گمشدگان لب دریا یعنی فلسفه و نمیدونم استدلال و برهان نظم و اینا در منظر حافظ که دیو اینا چیکار دارن میکنن، اینا دنبال کی میگردن؟ گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، حالا طرف رفته چیکار میکنه؟ میگه آقا شما برای من خدا رو ثابت کن. خدایی که ثابت کردنی شد که این دیگه خدا نیست که، حالا تو بحث روشن میشه، حی قیوم قدیری که در صحنه حاضر است. خب عرضم اینجاست که پس ما عین العزه میگوی خدا به قلب تجلی میکنه، یعنی چه؟ یعنی نور عزت تجلی میکنه. من برای اینکه بحث همیشه آسون کنم مثال کبریایی ها میزنم. مثلا شما دیدین که حضرت رب العالمین یکی از صفاتشون کبریایی است، الله اکبر. خب حالا اگه کبریایی حق به قلب تجلی کنه، انسان احساس عظمت حق را در اسم کبریایی حس میکنه. این دیگه نمیشه که بگردد کبریایی را پیدا کنید، از اون طرفه، یعنی حق به نور خودش تجلی میکنه به اسم کبریایی. یکی از اسماء الهی عزت هست. حالا اینجا عرض کردم ما چون مقابل عزت پوچیست، از این چند تا آیهی که در قرآن هست خیلی دلمو میخواد عزیزان استفاده کنن. من کان یرید العزت، کان یعنی برنامش اینست. کان یرید میدونی معنی چیه؟ یعنی برنامه حیاتش اینه که عزت را میخواد. عزت میخواد یعنی نمیخواد نفله بشه. به نظر من بهترین تعبیر برای مقابله با عزت همین تعبیر است که خودم نفله شدن. یعنی بعضی ها نفله شدن، به جای اینکه مثلا شهید بشن نفله شدن، مردن، پوچ شدن. میگه میخوای که پوچ نشی، روزمرگی تو را از بین نبره، کارهای سطحی و بی ثمر تو را خلاص نکنه، بدان فلله العزت و جمیعا. خیلی این لغت عجیبه. همه ی حقیقت عزت خداست، جمیعا. حالا این ناشو دقت کن چطوری؟ شما شاید تا آخر کتاب همین آیه را بخواید دنبال کنی. میگه برای این که برسی به عزت، انس با عزت، الیهه دو تا چیز، یس ادول کلم طیب و العمل صالح و یرفعه. کلم طیب را خودتون حدس بزنین. بعدش میفرماد عمل صالح، عمل صالح کلم طیب را بالا میبره. خب عرفا و حکما و مفسرین خیلی قشنگ میگن، گفتن کلمه طیب یعنی عقیده پاک. چون مقابل میگه، خب حالا برای اینکه وقت رو اینجا نگیرم، میفرماد آقا عقیده پاک الیه یسعد، میبرد آدم رو، صاحب عقیده رو به طرف عزت. خب ول عمل صالح، خب حالا عقیده پاک داریم مطابقش عمل میکنی، این عمل صالح که مطابق عقیده به اصطلاح پاکه، اون عقیده پاک رو بالا میبره. بحث تفسیریش نیست، دارم ترجمه میکنم. بعد میفرماد که والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید، اونایی که حیله های زشت میکنند. عجب این وسط این حیله های زشت چیه؟ خب ببریدش، یعنی اونایی که رو عقاید پاک و عمل صالح برنامه ریزی نمی کنن، هر کاری دیگه می خوان بکنن، اینا حیله های زشت انجام میدن. آخر آیه رو نگاه کنی، و مکر اولائک هو یبور. یبور بایر، زمین بایر یعنی چی؟ یعنی پوچ، یعنی بی حاصل. می فرماد و مکر اولائک هو یبور، تلاش و نقشه و حیله و برنامه اینا تماما یبور است، بی حاصل است. خدا میدونه اگه بنده را خدا توفیق داده بود تا صبح قیامت میشنی آیه را بحث کرد. چقدر آیه عجیبه. همه آیه اینجوریه سواد، چون موضوعمون. شما حالا حساب کنید خب اولین فرماد الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی حرکتی که ما را به حقیقت عزت برسونه که عزت در صحنه بیاد و فرسایش بره. میگن ارض العزیز، زمین برتر میگن ارض العزیز، که آب نیاد روشا بگیرد. عزیز یعنی این که تو پوچ نشید در روزمرگی ها، دفع نشی، نف نشی. میفرماد یه حقیقتی هست که این عزیز است، نور عزت هستی، حقیقت وجود حضرت پروردگار، یکی از جلواتش عزت است. میگه آقا اگر هر کاری جز این بکنی که به عزت برسی، تو چی؟ مکر و سیه، کار زشتی کردی. بعد هم میفرماد که تلاش همه پوچ است. حالا چقدر احتیاج است رو این آیه بحث کنیم؟ خیلی بیش از اینا. دلم میخواد که خودتون هی چند بار روش کار کنین تا اون ملکوت آیه به قلب بشینه، که گفت که صاحب دل بداند وان چه حال است. خدا میداند اگه این نوع آیات که این حالا چند تا شاید امروز برسیم، بعید است که حالا یه آیه دیگه هم از آخر سوره کهف در این رابطه بخونیم، که آدم بفهمه که اون چه دل واپس است راهکارش مشخصه. من یه همجه یه ذره تأکید میکنم، بعد تو دل کتاب مفصل بحث میشه. این الیه یسعد الکلم الطیب خودش مشخصه، کلم طیب. غیر این بحثه، یا نمیدونم حالا اینجوریست که مثلا ما حالا باورمون بیاد، نمیدونم عقلن استدلالن بپذیریم که حقیقتی در این عالم هست. اینه که بهش میگن تماشاگری. این که ما را بالا نمیبره شما بشینین فوتبال را تماشا کنین که فوتبالیست نشدید که. بازیگریست، بازیگریست. بعد فقط میفرماد که حالا میخواید در این بازیگری موفق بشی، یکی از کارهایی که تو را موفق میکنه والعمل الصالح هست، که حالا ای روش خودتون مطالعه بفرمایید. ما در این کتاب برعکس اون بسته اون دو کتابی که اشاره کردم، نیاز نداریم همه متنش را بخونیم، چون بعضی قسمات متنش خیلی راحت برای عزیزان قابل بحث و درکس، ما رد میشیم. فقط فضای این متن دستم میاد، خواهشم هم اینه که متن شما با حوصله بخونید، نه به این شکل که من گذران میگم که یه افقی باشد که شما متن رو مطالعه بکنید. در این صفحه اون چه که ما تاکید داریم اینه که سوالمون از خودمون، فعالیت های فرهنگی چه سمت و سوی داشته باشه که خب پوچ نشه، که بعد ما حس نکنیم که شیت شدیم. حالا بنده را به عنوان یک کسی که از قبل از انقلاب رو مسائل فرهنگی حساس بودم، در حد حساس بودم که خب شما می‌بینید که از رشته خودم و تخصص خودم مثلا به کل اومدم بیرون. از همون از خیلی از سال 49 به بله 49 که مثلا من حساس شدم رو مسائل فرهنگی، درست از بعد مثلا حال رشته بذات تخصصیم یه رشته دیگه است، ولی از همون روزو بنده حساس بودم. جلساتی که تو اصفهان یا تهران به خصوص گذاشته میشد، واردش میشدیم، کار میکردیم. بعد به راحتی الان نمیتونم به شما عرض کنم که خب ما نشستیم همه اینا را دنبال کردیم، خب این چی شد؟ این جلسه تو همین اصفهان قبل از انقلاب جلساتی بود، قوقایی بود، که میگم نه قبل از انقلاب، حتی قبل از اینکه امثال آقای شریعتی اینا بیان مثلا تو حسینی ارشاد و سمت و سوی فعالیت های فرهنگی به جنبه سیاسی الهی تبدیل بشه، نه من که اینا که دارم، نه خیلی قبل از اینا جلساتی بود به شکلای مختلف. خب آدم اینا چطور شد؟ کدوماش به ثمر رسید؟ کدوماش نرسید؟ چه در تهران چه در اصفهان، این دوتا که من بیشتر به اصطلاح دنبال میکردم. حاصل قضیه پس میشه بگم که این حساسیت بنده از اون جهته که خب حیفم میاد که این جلسات، این حرکتات چه فردی چه اجتماعی، گاهی میگم نه تو کتاب هست، یه خستگی بعد از 7-8-10 سال آورده است. وقت با شکلای مختلف هم میگن آقا مردم نمیخوان، مردم دوست ندارن. واقعا این جوریه؟ یعنی واقعا حالا بین خدا خدا مردم نمیخوان مقام معظم رهبری فرمودن به هنرمندا؟ یعنی واقعا گفتن آقا نم صنعت سینما ورشکست و مردم اصلا اهل سینما هستن؟ فرمودن شما کی اون چیزی که مردم روحیتشون رو به جنبه های قدسی میکشونید ارائه دادین و مردم نمیخواد؟ مثال زدن که این فیلمایی که در رابطه با دفاع مقدس تهیه شد واقعا مردم نمیخواستن، یا ما بعدی را میخوایم جواب بدیم که این اصلا مرده است در عالم وجود؟ حالا یه جمله هست اینجا که از بایزید، بایزید جمله قشنگی داره به فیلسوفا و به اصطلاح اهل جلسات اینجوری میگه که شما علم شما به معلوم مرده نظر میکنید و ما به معلوم زنده. که میگم فیلسوفا، خود منم معلم فلسفه هم، اما نگاهی که اون داره میخواد بگه آقا معلوم شما مفهوم خداست، مفهوم خدا که خدا نیست. تو کتاب حالا بحث میشه انشاءالله. ببینید مفهوم آب چقدر ترست؟ مثلا شما معنای آب تو ذهنتون داری؟ هیچی تر نیست. خب معنای خدا، معنای حی، معنای قیوم، معنای محیی که حی و قیوم نیست، معناست. معنای تری تر نیست، معنای حی که حی نیست، خود حی حی است. خود یعنی روش باید یه طوری باشید که با خود خدا بشه مرتبط شد، با خود حقایق غیبیه و معانی عالیه بشه مرتبط شد. برای همین در صفحه 28 عنوان بحث از خطر بی ثمری فعالیت‌های فرهنگی، این شعر خیلی شعر خوبیه. صد انداختی تیرو هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز راست. یعنی واقعا به خودمون بگیم آقا ما این تلاشا که میکنیم به کجا باید برسیم که احساس کنیم رسیده ایم؟ حیف. یه بحثی امروز تو دنیا بحث است به عنوان عیب دنیای مدرن. میگن دنیای مدرن اکنون زده است. فوق العاده این واژه زیباست، احتمالاً هم مال هایدگر باید باشه. اکنون زدگی، نمیدونم حالا چقدر عزیزان میشناسن این واژه را، یعنی ما اصلاً کاری نداریم که آقا این انسان وسعتش برتر از وسعت این دنیاست، در یه ابدیتی با یک وجود نابی بیرون از نان و آب روبروست. این اگه این وسعت رو ما تغذیه نکنیم، خب ما چطوری میخوایم بعد با خودمون معامله کنیم؟ این احساس بی خطری در جان ما رو عذاب میده. چرا نمیخوایم ازش بیرون بیایم؟ میگه که آقا بشین یه فکری بکن که صد انداختی تیر و هر صد خطاست. بنابراین تو همین صفحه خطر در جا زدن و روزمرگی های فرهنگی که بعد از یه مدتی انسان احساس میکند که راهی رو رفته است، که نمیگه بعد ساگیز اینجا سامده خدای من که نماز خوندم، روزه گرفتم، بعد چرا اون چه که میخوام نشدم؟ همین بحث ماسا. یعنی ما دو تا چیزا باید ول نکنیم. یکی این که آقا موضوعی که میخوایم باش مرتبط باشیم چه خصوصیاتی داره، چگونه باید باش مرتبط باشیم، این یک که خیلی هم سخته. متاسفانه ما با موضوع وجود به روش حصولی مرتبط میشیم، وقت میشه موجود. فرق وجود و موجود خیلی فرق میکنه. نمیخوام اذیت کنم رفقا را که بگوی حالا اینا خودش ابهام توش هست. خب میدونم خودم انشاءالله عزیزان آماده باشن روشن میشه، ولی خیلی فرق هست بین وجود و موجود. وجود یه حقیقت است که میشه باش مرتبط شد. موجود، شما هیچ وقت با موجود نمیتونی مرتبط شد. با این دیوار چطوری میتونی مرتبط بشی؟ میشه دیوار تو قلب من باشه؟ نه، محدود است، ماهیت است به قول فیلسوفا. خب یک موضوعی که باید مرتبط شد اصلا نمیدونیم. یعنی واقعا این که میگن در خانه اهل بیت بسته شده است، آقای مطهری خدا رحمتشون کنه فرمان اینجور نیست که فقط اهل بیت از صحنه فرهنگ اهل تسنن بیرون رفتن، فرهنگ اهل بیت از جهان اسلام رفت. شما حساب کنید 800 سال ما از جانمون میترسیدیم، مثلا جلسه میتونستیم بذاریم که بحث فرهنگ اهل بیت بکنیم. اصلا شما میدونید فلسفه این که ما نمازامون را جمع میخونیم، یا یعنی نماز ظهر را عصر را جمع میخونیم یا نماز مغرب و عشاء، ترس جونمون بوده. یعنی اینقدر شیعه بودن خطرناک بود. خب خودتون میدونین که راست راست به اسم شیعه فقط میرفتن میگفتن آقا فلانی شیعه از کافی بود، بدون اثبات میکشتن، بدون اثبات میکشتن. نه اینکه حالا بگم حالا ثابت بشه شیعه میکشیم، نه. خب حالا از ترس جونمون دستور داده بودن به ما که آقا حالا که میخوان جماعت بخونین دوتاشو پشت سر هم بخونین که فرصت این که دو بیاین صبح بخونده از بخونید ممکنه نظمیه بفهمد بکشه دون. حتی رخصت داریم ها، در روایت داریم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چند بار نماز رو به شکل جمع خوندن، اما اگه مثلا تحریر الوسیله امام رو نگاه کنید میفرمان که مستحب است که ظهر و ظهر بخونید، عصر و عصر بخونید. میخوام عرض کنم شما انتظار دارید که 800 سال ما از جانمون میترسیدیم بحث فرهنگ اهل بیت مطرح باشد؟ اصلا اینجور نبوده. بین خدا خدا من فقط امیدم به نور شهداست که این چه که رفت از دست جهان اسلام با اومدن سقیفه، این دوباره آروم آروم برگرده و در واقع انقلاب اسلامی برگشت به قدیر است. اصلا نگذارید مثلا سیاسی بشه و از اون ریشه عمیقی که این انقلاب داره که برگشت به قدیر است و افقش حضرت بقیت الله صلی الله علیه و علی آبائه هست. شاید آخرین جمله کتاب را که ببینین همین بحث هست که اگر درست ما برگردیم به فرهنگ اهل بیت زمینه ظهور فراهم میشه. بحثش اینجا نیست. واقعا وقتی کسی زبان امام میشه نفهمد، امام بیان چی کار کنه؟ یعنی شما حالا من نمیخوام بگم به این زودی میشه با هم همسخن بشین، یعنی واقعا اون چه که در فرهنگ اهل بیت هست که حالا تعبیر من این است دیگه تو کتاب میکنه وجودی، حالا همینجا برای این که ذهن عزیزان باز بشه، اهل بیت با قرآن تماس میگیرن یا قرآن را میدانند؟ صریح آیه قرآن است که با قرآن تماس میگیرن. حالا میخونم آیه. خب این قرآن چه قرآنی است که میشه باش تماس بگیریم؟ قرآنی که من و شما داریم که میدونیم خوبم هست، خوبم هست، چه خاکی به سرم بکنیم اگه ندونیم. ولی دانستن قرآن یه بحث است. لا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه نه لا یعلمه. آقا این قرآن یه نوری است، لا یمسه کی؟ المطهر. المطهرون میدونی معنیش یعنی فقط مطهرون. المطهرون یعنی فقط مطهرون. هم فقط تو قرآن یه جا داریم. آیه سیاسه سوره احزاب، سوره یعنی اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی فقط اهل البیت. حالا فرهنگ اهل البیت فرهنگ ارتباط با وجود قرآن است یا با مفاهیم قرآن؟ همینجا به نظرم باب بحث میخواستم بکنم، یقینا نگیری بگو اینا رو باید کلی بروش بحث کنی. آه. قبوله. این آیت فرمودین که پس اینجا یکی باید موضوعی که باید مورد بحث قرار بگیره مشخص بشه، موضوع حقیقت خارجیه وجودی است. همینجا بحث خیلی میبره دیگه میگذن. نکته دوم روشه، روشی که با اون حقایق مرتبط باید بشیم باید بحث بشه. در این صفحه 29 تحت عنوان ابدیتی متعالی رو همین تأکید میشه که باید انسان متوجه باشد که چه کار باید بکنیم که با دینمون زندگی کنیم. ببینید شما یه وقت جهنم نرید، به نظرم خیلی سخت نیست. دیوونام جهنم نمیرند، دیوونام جهنم نرفتن سخت نیست، ولی با خدا معروض شدن بس بلا و رنج بایست و وقوف، خیلی سخته. ولی سختی که امرنا صعب مستصعب، امر ما مثل یک اسب سرکشی است که خیلی دیر رام میشه. فرمان لا خودشون تعبیر میفرماد به این مقام، به این راحتی کسی نمیرسته، لا نبیان کسی نمیرسته الا نبی مرسل او ملک مقرب او قلب امتحن الله بالایمان. حالا ما سومیش کار داریم، قلبی که ایمان بشناسه. قلب یا فکر؟ خودش گفت قلب دیگه، پس اصلا موضوع قلبی باید باشه. بریم جلو. خب ما پس به حمدالله بر این اساس تأکید داریم که باید یه کاری بکنیم که از همین حالا افق مشخص بشه و بر همین اساس بریم جلو. من برای اینکه وقت دونه نگیرم، حضرت امام رحمت الله علیه در این صفحه 30 چند تا شعری دارن، من نکاتش اشاره میکنم تا ببینید افقی که به ما این مرد الهی میده. اگه تاریخ این غزلشون رو نگاه کنین، من نگاه کردم اواخر عمرشون، زال تو اوج جنگ و این فعالیت‌های دنیایی که حضرت آقا دارن، بعد می اصلا با چه افقی دارن زندگی میکنن. اونجا میفرماد که دوستان می زده و مست و زهوش افتاده، بی نصیبان که در این جمع چو من عاقل بود. این چه عقلی است که آقا ناراحتن؟ خودتون دقت کنید، انشاءالله بعد بحث میشه مفصل این غزل یا یه غزل دیگه دارن اونجا بحث میشه که امام راه میگشاین. انشاءالله میرسیم به این که بعد از آیه و روایت زبان شعر قدرت انکشاف به آدم میده، همینطور که آیه و روایت، آیه و روایته که امام نرفتن یه جا درس بخونن، انکشافشونه. به تعبیر امام، قرآن کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله است. تو قرآن در این دیگه که انا عرضنا الامانه، خدا میفرماد امانت را عرضه کردیم، به کوه عرضه کردیم، سختش بود نپذیرفت، اینا آدم پذیرفت، انه ظلوما جهولا. عجب، پس اگه عاقل بود نمیپذیرفت؟ نه ظلوما جهولا دیگه، بحثش مفصل است که این ظلوما، برای اینکه حالا ذهن عزیزان خراب نشه، ظلوما به نفس خود که یعنی خفه شو، اینقدر مدعی نباش، منیت نداشته باشه. ظلوما به نفسهی جهولا به ما سوى الله، نه یعنی مثلا جهولا جاهلا، آقا جاهلا بشه آقا امانت میدن؟ این چه کماله؟ به قول معروف این توصیف کمال انسان است یا قدح و ذم انسان است؟ نه، این کم. آخه میشه امانت الهی را یه کسی بپذیرد بعد بگن کاری بعدی کرده است؟ میفرمان نه، این که مدح. حضرت امام اشاره به همون دارن که بی نصیب آن که در این جمع چو من عاقل بود، یعنی یه عقل بازی است. این عقل بازی حجاب است، اگه نه حالا باز شاهد میارم از صحبته امام که یه وقت سوء استفاده از این جملات نشه. میفرماد یه نوع نگاه دیگه هم هست، دوستان میزده و مست و زهوش افتاده. زهوش افتاده یعنی چه؟ فسعق موسا، یعنی این سعقه در تجلی حق، موسا از منیت خودش خارج شد، بعد که بیدار شد گفت توب تو من اولین مسلمم. این چه نوع حیات برتر است که انسان از منیتش خارج میشه و از این عقل بازی خودش آزاد میکنه. عاشق از شوق، شعر ادامه میدم، عاشق از شوق به دریای فنا قوت و رس، بی خبر آن که به ظلمت کده ساحل بود. باز در یه جا دیگه به اون عروسشون میفرمان از جمع کتب نمی شود رفع حجب، در رفع حجب کوش نه در جمع کتب. پس حرف مشخصه، ایشون دارن ما را به یک نگاهی به اصطلاح وارد میکنن یا نگاهی را به ما پیشنهاد میکنن که آقا باید این حجاب ها از جانب ها برطرف بشه. من نمیگم ما میتونیم این کار را بکنیم، بندم مثل شما میخوام متذکر بشم که بالاخره این راه باید پیدا بشه. فکر میکنم سخت نیست، فکر میکنم حالا شنیدین مثلا میگن آقا مثلا عرفا رمز دارند، رمزشون رو به کسی نمیگن. به قول اساتید من فرمان رمز همه عالم پر رمز است، این رمز شناسی نیست، حق همینه. امام یه بحث دارن، من باز میخونم اینا همش به این جهته که بنده همچه اعتقاد دارم، فکرم نمیکنم شما تفاوت داشته باشین تو این دید با ما، که حضرت امام تون جزوه که انشاءالله حالا کتابش خدمت عزم رسه مقام ثابت عصره. در اون روایت از پیامبر هست که دین من هر 100 سال برش یکی از عدول، عدول یعنی کسانی که در مقام تعادلن، وارد میشن و اینها دین را از افراط و تفرید به بستر حقیقی میرسونن. حالا شما حضرت امام رو ببینید در عرفان، در فقه، در فلسفه، در حماسه، یه شخصیت جامن عجیب و غریب هم از اینجوری، ولی دیگه اینه دیگه. پس میشه که شما حضرت امام رو به عنوان یک حقیقت راهنما برای این دوران ببینید. خب حضرت امام اینجا میفرمان که چی دارن این عرض کردم، اینا از اواخری حرفاشونه. غم دلدار فکنده است به جانم شرری. غم میدونید یعنی چی؟ غم، غم غربت میگن. عارف احساس میکنه که هنوز راه مونده است، این میشه غم. که به جان آمدم و شهره بازار شدم، من خلاصه دیوانه شدم از اینکه این وصل هنوز محقق نشده است. در میخانه، از اینجا در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. خب حضرت امامی که در مقام تشریع میفرماند آقا مساجد رو آباد کنی، این چه زبانش نبفهم. دیروز بود عرض کردم دوست به دوستان، سوال کرده بودن رو اون سایت که یعنی چه، چرا مثلا حضرت امام از فلان عارف اینجوری مثلا دفاع میکنن در صورت که ظاهر کلماتشون اینا نمیرسنه. عرض کردم زبان هر مکتبی، هر فکری یه نگاه خاص میخواد، یعنی باید زبانش رو بشناسیم. این زبانی که اینجا تو این شعر هست رو قاطی نکنید با اون زبان تشریعی و فقهی که میخواد بفرمان. در میخانه، میخانه یعنی غلبات عشق، میخانه در اصطلاح آقایون یعنی غلبات عشق، عشق بر قلب انسان. میگه آقا این راه گم شده است. بعد منظورشون مسجد و مدرسه یعنی علم حصولی، یعنی در شما تیتر کتابو ببینین همینه دیگه. علم حصولی یعنی چه؟ یعنی فقط با مفاهیم زندگی کنیم. میگه که من از مسجد و مدرسه بیزار شدم، جامعه زهد و ریا کندم و برتن کردم. مفصل رو این بحث میشه، بکشید خودتون، منم خودم رو بکشم. اگر علم پیدا کردم ولی با حقیقت روبرو نشدم، دست خودم نیست، میگم ماشاءالله با سوادم. چی تو میشه که بعضیا در اوج این همه بصیرت اینقدر خودشونو خار و ذلیل میبینن؟ یه خورده با سواد است آنچه خودشو چاق، به قول شیخ شبستری که نبود فربهی مانند آماس. آماس دیدین دیگه، میفرماد با سواد شدن آماس کردن است. دل به خدا سپردن ذل عبودیت میارد فربهیست، فربهیست. آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه فرموده بودن آیت الله بهجت ثروتمندترین شخص این روزگار است. خب این فربهیست، اینجا همینه میگه، میگه جامعه اینا سخت زبان حافظ است دیگه، یعنی زبان حافظ، یعنی این نوع غزل ها به زبان حافظ گفته میشه، یه فرهنگ متاسفانه خیلی سخت تو جامعه این فرهنگ باش آشنا میشن افراد. جامعه زهد و ریا کندم و بر تن کردم، خرقه پیر خراباتی و هوشیار شدم. دو تا چیز، میگه اولا خرقه پیر خرابات یعنی ذل ولایت ائمه معصوم. اصلا پیر خرابات هر وقت در حافظ بیاد شما تطبیق کنی یعنی امیرالمومنین. خود حالا متاسفانه این حافظی که الان تو بازار هست با حافظ 40 سال پیش از این یک کمی شعراش برداشته شده تو اون فضای آخرای عمر نظام شاهنشاهی. حافظای خیلی خوبی هست که شما ببینید اصلا حالا شاید تو بحثای ما هم باشد که اشعار حافظ دقیقا اشاره به وجود مولا الموحدین هست. خب میفرماد خرقه پیر خراباتی یعنی ذل ولایت انسان کامل که ائمه باشه و هوشیار شدن. این چه هوشیاری است که انسان دیگه به علمش نگاه نمی کنه، به عبودیت خودش و ربوبیت حق نگاه میکنه. اینجاست که آدم میده دعا کرد از خودشون دوستان. خب بارها از خودتون پرسیدین دیگه چرا امیرالمومنین اینقدر احساس گناه میکنن؟ امام سجاد میفرمان انا اقل الاقلین ازل الازلین. تا انسان وارد این وادی نشد که نمیتوند یه همچه احساسی داشته باشه. واعظ شهر که از پند خدا زارم داد، از دم رند میالوده مدد کار شدم. همین. از خودتون بپرسین ائمه علیهم السلام در مقام عشقند یا در مقام فکر؟ باید این حل بشه. نمیخوام بگم به ما با فکر کمک نکردن دا حالا میرسیم دا. نه، اما میخواستن ما به کجا برسیم. دین و دینداری اصلا روی کردش تا کجاست؟ میگه آقا این که میگه آزارم داد یعنی میشه؟ یعنی واقعا یعنی شما مثلا میتونین مثلا یکی بهتون بگه آقا دروغ نگو، بعد دروغ نگو؟ نمیشه. این که مقوله مولا میگه آقا اینقدر این که هی توبه میکنی یا بعد توبه در میشکنی، این علتش کجاست؟ این که میبستی یا این که یادم رفشه ای برادر آنچه بستی توبه نیست، آنچه بشکستی یا بستی توبه نیست. چرا؟ یعنی این همش میگن همین شعر معنیش این اسلام. حالا شاید همین بهونه هم باشه که گاهی زبان این بزرگان خیلی زبان عمیقیست. واعظ شهر که از پند خود آزارم داد. چرا امام آزار داد؟ برای اینکه به جای اینکه وصلم کنه به حقیقت، من در ساحت علم حصولی نگه داشته است. حالا میگوی علم حصولی تو داری پا امام میذاری، من قبول میکنم، در ساحت حجاب از حقیقت نگه داشته است، در صورتی که از دم رند میالوده. میخوان چطوری معنا کنی؟ یعنی کسی که از هر نسبتی جز نسبت خودش با خدا آزاده. نمیگن رند. ببینید من نسبتم با شما چی باشد؟ نعوذ بالله من معلم باشم شما شاگرد، خب میشه ظلمات. من مثلا با سواد باشم شما اومدین چیز یاد گیرید، یقینا ظلمات است. ولی رند یعنی از همه این نسبت ها آزاد میالودم هست، قلب عشق در دلش هست. میگه با اونجا من زندگی میکنم. بگذارید که از بتکده یادی بکنم، من که از دست بت میکده بیدار شدم. به اصطلاح بتکده رم خودتون میدونید یعنی جایی که حق به اسماء الهی جلوه میکنه. امیرالمومنین شنیدن دیگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. میگه من هیچ چیزی ندیدم جز خدا رو قبل و بعد و با اون چیز دیدم. اینا میگن کسی که در بتکده زندگی میکنه. حالا بحثش میشه. حالا بگذاریم که یه شعری من از حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی آوردم در اینکه در جواب غزل حضرت امام یه تیکشی نذکر میخوان، در واقع بهش میگن متایبه یا ادلال، یعنی مثلا عشقی کردن. اینجور بگم میگه عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر، ای که در قول و عمل شهره بازار شدی. این شهره بازار غیر اون شهره بازاره. امام اونجا میگه شهره بازار شدم، یعنی مثل دیوونه ها اصلا بی سر و پا شدم. میگه نه، در عشق و عمل شهره بازار شدی، مسجد و مدرسه را روح و روان بخشیدی، وه که بر مسجدیان نقطه بیدار شدی. خیلی بر جواب قشنگی داد. خب ما نمیخوام عزیزان خیلی طول بدیم، اما اجازه وقتش نا ببینیم این جنبندی را من اینجا بکنم، بقیهش خودتون بخونید. این تیتر هست دیندانی یا دینداری. تو دل بحث عرض کردم ببینید ما متاسفانه و حقم ما میدیم که نسل جوان ما یه تصوری از دینداری دارد که این تصور نتیجهش همین عکس العمل است که ما میبینیم، از جمله تقصیر خود من باشه یا بقیه. بالاخره من مثال میزنم، من اولین معلم معارف اسلامی استان اصفهان بودم، یعنی اولین بار که دانشگاه بعد از انقلاب واشده است من اولین بودم. خب ماشاءالله، حالا چقدر مهمی عرض میخوام بکنم که رفتیم به، من یادم از یک سال نگذشته بود وقتی داشتیم درس میدادیم، متاسفانه حالت دیگه این بود دیگه، خداشناسی میخواستیم درس بدیم و خدا رو اثبات میکردیم با دلیلای محکم. بعد دیدم یکی از این دانشجو، خب صفای اون زمان هم، گفت آقا ببخشید، میگه ما خدا رو قبول نداریم، میگه ما کافریم که اومدین اینا رو برای ما بگید. ما اون روز در شور اون دوران اصلا گوش ندادیم که این چی میگه. میگن یارو هست تو کتاب، یارو رفته بود حمام که سرش رو بتراشید، قدیما میتراشتن دیگه، بعد این تیغا که فشار میداد که ببره جلو، خب تیغش کند بود دیگه، این هیچ زور میزد به جای اینکه موها رو بتراشید، کله یارو رو پوستش رو میکند. بعد یکی بهش گفت بابا خیلی یه ریال بده تیغ داد تیز کن، سر مردم ها درست بتر. گفت چرا یه ریال بدم تیز کنم تیغ هم؟ ده شای میدم نوم میخرم مچ بازوم، چی میگن زور بازوم زیاد میشه بیشتر فشار میاد. اینجوری بود دیگه، برداشتیم، نمیگم تقصیر تلا، میگم حالا من خودم رو گفتم برای اینکه مشخص. بالاخره با ما حواسمون نبود که روش مقابله با خصم غیر روش مقابله با دوست است. وقتش اینجا نیست که بحث کنم. تمام این بحثای استدلالی را متکلمین تنظیم کردن برای خصم. خب ما اومدیم بچه مسلمان ها رو نشون سر کلاس، همین ها رو برشون گفتیم. خب یعنی ذهنیتی، یعنی این نسل ما، این نسلی که 30 سال اومده، این نسل الان چه تصوری داره از جلسه دینی ها؟ اینا میگه حالا دوباره میخوان خدا را اثبات کنه. خب بنابراین اگه یقجا پاره کند از دست ما، کاری بعدی نکرده سر اضافه. نمیدونیم چقدر ظلم شد. نمیخوام من بگم کی بود ما نبودیم. ما میخوام عرض کنم الان یه مشکل بسیار سختی که داریم که من تو اینجا میخواستم اشاره کنم، این ذهنیتی که ما ایجاد کردیم از دینداری و این دیندانیست. دینداری باید بحث بشه. مولوی یا اینا، اصلا علت این که مولوی شد که به قول حضرت امام، و انصافا این تعبیر حق مولویه، میفرمان مثنوی تفسیر قرآن ملا جلال است. من تو راه رفقا عرض کردم که اگه حالا نسلی نمیتونه با خود قرآن آشنا بشه، اگر واقعا مثنوی را بشه یک مرد فرزانه الهی که خودش قلبش وصل است ترک کند، با خیلی ابعاد قرآن آشنا میشه. جناب مولوی اولین مشکلش همینه. نمیدونم شما چقدر در جریان شخصیت ایشون هستین. من ما شی یادم رفتم سجاده نشین بودم، میفرماد آخه ما عالم دین بودیم، سجاده نشین بودیم، آدم باسواد فاضل فقیهی، اما همیشه دغدغه داشته است که این که دین نیست. این که شما از خودتون پرسید مگه میشه یه آدم دورگردی به ظاهر مثل شمس میگن جولیده با اینا اومده در گوش مثنوی، ببخشید محمد بلخی، حالا محمد بلخی هم داره میره مدرسه طلاب سجده کنن قربان خوش اومدین حالا درس بخونه، آقا این مرد جولیده اومده یه چیزی تنگ گوش این آقا گفته، یه مرتبه اینا ویرانش کرده 40 روز شب و روز اینا با هم ملنا، چه خبری شد مولوی شد؟ اینجور که نمیشه که فکر کنی یه کلمه میشه. نه، مولوی سالها دغدغه داشته است که یه چیزی گم کرده است. خدا کنه به نور اهل البیت ما برسیم به این که اون چه فرهنگ اهل البیت دست و کربلا را به وجود آورد و در صحنه جنگ دفاع 8 ساله یک همیش بروز کرد و متاسفانه بعد غروب کرد، این گم شده پیدا بشه. تعبیر بنده این است که متاسفانه گم شده مونم گم شده، اصلا نمیدونیم چی رو گم کردیم که میخواییم پیدا کنیم. مولوی فهمید که چی را گم کرده، این شعرش را بر همین من اینجا آوردم، ما در این انبان گندم میکنیم. صفحه 38 31 نگاه کنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش، موش در انبان ما رخنه زده است و از فنش انبان ما کم آمده است. بعد ببین میگه چی؟ گر نموش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ به نظر شما نباید بعد از 40 سال یا حی یا قیوم گفتن، نور یا حی و قیوم بیاد، بعد دیگه دل واپسه مثلا حمله آمریکا نباشیم، دل واپسه فقرمون نباشیم، حب دنیا نداشته باشیم؟ این مسئله از شعر بخونین صفحه 30 رو، تو اول دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. خب ما اومدیم ببینیم نیشه از بشینیم دوره هم، شاید دوستان، باز من آخرین توصیه‌ام اینه، نه این بحث به درد همه میخوره، نه همه اصرار داشته باشن که از این راه میتونن به جایی برسن، نه، از طرق الالله به عدد انفاس الخلایق. به خودتون سطمه نزنین، اگه دیدین بعضیا ذوقشون در این وادی است طوری نیست. من تجربه حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه رو عرض کنم، فرمودن که من با حاج آقا روح الله دوتایی رفتیم خدمت آیت الله شاهبادی اسفار بخونیم. ایشون فرمودن که من یه جلسه رفتم دم، من اهلش نیستم. حضرت امام تنهایی، یعنی یه نفری رفتن خدمت آیت الله شاهبادی اسفار خوندن. خب مگه آیت الله بهاءالدین به جایی نرسیدن؟ به جاوایی رسیدن. اما اینجور نیست که حالا حتما باید یه راهی مثل هم راهی که حضرت امام رفتن برن، نه. این آخرین حرف منه، انشاءالله این متن تا صفحه 33 مطالعه بفرمان تا بتونیم بحثا ادامه بدیم. پروردگارا به حقیقت خودت کمک به ما بکن که ما بتوانیم خودت را بشناسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.